با خبر. ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام خانم ها و آقایان، صبح بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 23 دی ماه 1394 برابر با 13 ژانویه 2016 میلادی. در مجله بامدادی امروز تلاش کردیم تا آخرین و تازه ترین خبرها و گزارش ها رو از ایران و سراسر جهان برای شما گردآوری کنیم، به ویژه که از دیروز تا همین لحظه ساعت‌های بسیار پرخبری رو پشت سر گذاشتیم، هم برای ایران و هم برای جهان. اگه احیانا به تلویزیون دسترسی دارین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یعنی کم کارگردان فنی. حسن جعفری همینجاست در استودیو با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. خوش آمدی هست.
ممنونم رضا. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از ایران و از خلیج فارس آغاز کنیم. بنابر گزارش ها نیروهای ایرانی عصر دیروز دو قایق نیروی دریایی آمریکا را در خلیج فارس توقیف و 10 سرنشین نظامی آن را بازداشت کردند. ابتدا خبرگزاری فارس گزارش داد که این دو قایق آمریکایی توسط سپاه پاسداران و در نزدیکی جزیره فارسی توقیف شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز تایید کرد که 10 خدمه این دو قایق در اختیار ایران هستند. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون گفت که این قایق ها بین کویت و بحرین در حرکت بودند که ظاهرا در پی بروز مشکلی فنی مسیر خود را گم کردند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد تماس‌هایی بین مقام‌های دو کشور صورت گرفته و مقام‌های ایرانی اطمینان دادند که افراد بازداشت شده در سلامت هستند و آزاد خواهند شد. ساعتی بعد روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز در این باره بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه سپاه گفته شده است که این دو شناور رزمی آمریکایی که مجهز به مسلسل و حامل 9 مرد و 1 زن بودند، پس از آنکه وارد آب‌های سرزمینی ایران در حوالی جزیره فارسی شدند، بازداشت و به این جزیره منتقل شدند. در بیانیه نیروی دریایی سپاه، زمان بازداشت این نظامیان ساعت 4:30 عصر سه‌شنبه ذکر شده است. همچنین بنابر این بیانیه، هنگام توقیف این شناورها، ناوگروه آمریکایی ترومن و ناوگروه فرانسوی شارل دوگل نیز در نزدیکی محل و در آب‌های بین‌المللی حضور داشتند. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه بدون اشاره به زمان آزادی این 10 نظامی آمریکایی تنها گفته است که آنان در سلامت کامل در محل مناسبی مستقر شدند. شماری از رسانه‌های بین‌المللی ابتدا احتمال دادند که در پی تماس مقام‌های دو کشور این ملوانان در طول شب آزاد می‌شوند، اما سپس از احتمال آزادی آنها در روز چهارشنبه سخن گفتند. رسانه‌های ایران و آمریکا تایید کردند که شب گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا دست کم یک بار با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف تماس تلفنی داشته است. شماری از شخصیت‌های سیاسی آمریکا به خبر بازداشت این 10 ملوان واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان برای انتخابات آتی ریاست جمهوری، بازداشت این ملوانان را خبری بد خواند و به شدت از سیاست خارجی باراک اوباما انتقاد کرد. جب بوش، دیگر نامزد جمهوری‌خواهان نیز، در پیامی توییتری نوشت ملوانان باید هرچه زودتر آزاد شوند. امتیاز دادن اوباما به ایران تحقیر کننده شده است و دیگر بس است. پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد مهمترین اولویت فعلی سلامت و امنیت نظامیان بازداشت شده است و ابراز امیدواری کرده است که باراک اوباما خبرهای جدیدی در این باره به مردم آمریکا بدهد. در خبری دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای هفتمین و آخرین بار در دوران ریاست جمهوری خود نطق سالانه اش معروف به سخنرانی وضعیت کشور را در کنگره ایراد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ابتدای سخنرانش گفت که در آخرین سخنرانی اش در کنگره نمیخواهد فقط در مورد یک سال پیش رو حرف بزند، بلکه قصد دارد درباره آینده صحبت کند و به موضوعات مهم برای 5 سال و 10 سال بعد بپردازد. رئیس جمهوری آمریکا به طور سنتی نطقی سالانه در جلسه مشترک اعضای دو مجلس کنگره برگزار می‌کنند که معمولاً در آن به عمده‌ترین برنامه‌های کاری خود برای یک سال آینده می‌پردازند. آقای اوباما در نطق خود ابتدا خلاصه‌ای از عملکرد دولت‌هایش در 7 سال گذشته را ارائه کرد و در بخش اقتصادی از جمله به ایجاد 14.1 میلیون شغل در بخش خصوصی اشاره کرد. آقای اوباما همچنین در بخش خارجی نیز به ایران و توافق هسته‌ای که با ایران منعقد شد اشاره کرد و گفت که همکنون که با شما سخن میگویم ایران در حال برچیدن فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود است. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم احتمالاً اگر فرصت شد تا در نیمه دوم برنامه از حسن جعفری خواهیم شنید. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز به دلیل پوشش ویژه سخنرانی سالانه باراک اوباما و البته توقیف دو قایق نظامی آمریکا از سوی سپاه پاسداران تغییراتی در روال عادی برنامه داریم و به صورت زنده در ارتباط با کارشناسان رادیو فردا این موضوعات رو بررسی می‌کنیم. به این ترتیب آنچه در ادامه صبحانه با خبر امروز داریم از این قرار خواهد بود. نیروی دریایی سپاه پاسداران دو قایق نظامی نیروی دریایی آمریکا را توقیف و 10 ملوان آن را بازداشت کرد. سپاه میگوید قایق‌ها وارد حریم دریایی ایران شده بودند. پنتاگون هم به نقل از مقام‌های ایرانی میگوید آنها به زودی آزاد می‌شوند. تحلیل و بررسی آخرین سخنرانی سالانه باراک اوباما. آقای اوباما میگوید جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یکی از دستاوردهای سیاست خارجی دولت او بوده است. رئیس کل بانک مرکزی میگوید پس از اجرایی شدن برجام پول‌های بلوکه شده ای که حدود 30 میلیارد دلار است آزاد خواهد شد. از وعده سخنگوی دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده تا افزایش شمار قربانیان آنفولانزا در آذربایجان غربی و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز و پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. در فیسبوک رادیو فردا هم میتونین همزمان به ما بپیوندین با دیدگاه‌های خودتون. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به گفته سخنگوی پنتاگون پیتر کوک دو قایق نظامی نیروی دریایی آمریکا که میان کویت و بحرین حرکت می‌کردند و تماس آنها با مقر فرماندهیشان قطع شده بود از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران توقیف و 10 سرنشین آن بازداشت شدند. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد سرنشینان این قایق که در سلامت کاملند وارد حریم دریایی ایران شده بودند. برای بررسی این رویداد گفتگو می‌کنم با همکارم مراد ویسی که این رویداد رو دنبال کرده. خب آقای ویسی، با توجه به مطالعاتی هم که شما در حوزه جنگ و مسائل نظامی دارین و اون بخوایم به اون جغرافیا پیش از هر چیز بپردازیم، جغرافیای دستگیری یا گم شدن این دو قایق نظامی نیروی دریایی آمریکا دقیقاً کجاست، جایی که ازش صحبت میشه؟
به طور ساده جزیره فارسی، نقطه مقابل بوشهر بین آب‌های مرزی ایران و عربستان، در حد فاصل بحرین و کویت در حوزه خلیج فارس، جایی که به لحاظ نظامی در حوزه استفاضی منطقه دوم دریایی سپاه منطقه نوح نبی در بوشهر است. سپاه طبق تقسیم کاری که در ایران شده مسئول حفاظت از خلیج فارس است و نیروی دریایی ارتش مسئول حفاظت از دریای عمان. به همین دلیل سپاه در منطقه خلیج فارس 5 پایگاه دریایی ایجاد کرده. منطقه اول، منطقه صاحب زمان در بندر عباس، وظیفه حفاظت از تنگه هرمز رو داره. منطقه دوم نوح نبی در بوشهر، منطقه میانی است. منطقه سوم، منطقه امام حسین در ماهشهر در شمال خلیج فارس. بعد از این دو منطقه دریایی دیگه ایجاد شد، منطقه چهارم سارالله برای اصلویه، منطقه‌ای که گاز بود، و آخرین منطقه دریایی هم منطقه ویژه 5 هست که منطقه امام محمد باقر در بندر لنگه. وظیفه این منطقه پنجم دفاع از جزایر سگانه است، تنب کوچیک و بزرگ و ابو موسا که از غرب قشم منطقه ماموریتشون شروع میشه، ببخشید، از غرب کیش شروع میشه، از انتهای قشم تا منطقه غرب کیش.
قبل از اینکه بریم سراغ مثلا تصمیم گیری در مورد این اتفاقا، خود جزیره فارسی که اشاره کردیم بهش توی این تقسیمات در اختیار
منطقه دوم و 1700 متر طولشه و 700 متر هم عرضشه
و سپاه های در اونجا پایگاهی.
بله، منطقه دوم دریایی نوح نبی بوشهر.
حالا روال تصمیم گیری به طور معمول در مورد این نوع اتفاق ها به لحاظ تکنیکی چی هست؟
به لحاظ تکنیکی خب اون فرمانده گشتی معمولا با فرمانده گشتی دریایی که این کار رو کرده با فرمانده منطقه دوم دریایی در ارتباط است و اونها در ساعت بالاتر با فرمانده نیروی دریایی سپاه هماهنگ میکنن که چند سالی هست فرمانده نیروی دریایی سپاه از تهران به خود جنوب منتقل شده، در اونجا در محل حضور دارن و بالاتر از اونها خب با فرماندهی سپاه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. این روند نظامی هست که طی خواهد شد و خوشبختانه در سالهای اخیر یک تماس حرفه‌ای بین ایران و آمریکا برقرار بوده، همیشه جز در موارد محدود همیشه دو طرف حرفه‌ای برخورد کردن.
خب این از روال تکنیکی ماجرا است که به لحاظ نظامی چه روالی خواهد داشت، اما به لحاظ سیاسی چه روالی داره و چه نهادهای دخیلن، یعنی بغیر از نهادهای نظامی؟
بعد از سپاه و نیروی دریایی سپاه، اولین نهاد سیاسی امنیتی که درگیر هست شورای عالی امنیت ملی هست که شورای عالی امنیت ملی خب در اونجا هم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حضور داره، هم رئیس جمهور رئیس این شورا هست، هم فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و در مواردی وزیر دفاع. و شاید گفت از حسن تصادف هست که این بار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کسی هست که خودش پیش از این فرمانده نیروی دریایی ارتش و سپاه بوده و به لحاظ تکنیکی به این مسئله، یعنی دریابان علی شمخانی، مسلط هست و شاید این کمک بکنه که چون این مواردی با روش حرفه‌ای تری بین ایران و آمریکا حل بشه.
و وزارت امور خارجه هم؟
وزارت امور خارجه هم بله هست و در سطح سیاسی هم خب خوشبختانه یک هاتلاین سیاسی به نظر میاد هست، چیزی که از خبر امروز ما استنباط کردیم
میشه. بله، که بین
یعنی بین ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا برقرار بوده، به نظر میاد هم هاتلاین نظامی هست که حرفه‌ای با هم برخورد کنن و چون این مواردی که خیلی هم پیش میاد در دریا منجر به درگیری نشه، کنترل مدیریت بشه. هم در سطح سیاسی و عالی هم به نظر میاد بین دولت دو کشور ایران و آمریکا یک هاتلاینی به نظر میاد وجود داره، چون بلافاصله جان کری 12:30 دقیقه به وقت آمریکا، یعنی یکی دو ساعت بعدش بله تماس گرفتن و کنترل مدیریت کردن مسئله رو.
سپاسگزارم از تو مراد ویسی، اینجا در استودیو با من و شما پرداختیم به این موضوع. تا پس از این هم باز هم این موضوع رو حتما در ادامه برنامه باز هم ادامه خواهیم داد و دنبال میکنیم. اما پیام های تلفنی شما رو فعلا میشنویم و باز هم برمیگردیم به این موضوع.
مطمئنم دولت ایران تا زمانی که از آمریکایی ها در مورد عربستان تنهای مثبتی نگیره و در مورد رهایی دارایی‌هاش در ارتباط با همین مسائل اخیر اینها رو به این سادگی مرخص نمی‌کنه. چه بسی تعجب این تشکیلات آمریکایی با این همه ابهت عظمت که طوری دو نابش نابروش پر میشه به همین سادگی. من فکر کنم فردا ناب جنگی روزولش هم گم بشه به همینطوره.
در اخبار خواندم که جمهوری اسلامی دو قایق نظامی آمریکا را با ملوانانش در اختیار دارد و جان کری با جواد ظریف تلفنی صحبت کرده و آقای ظریف به اطمینان خاطر داده که قایق و ملوانان به سلامت برگردانده خواهند شد. خواستم این رو بگم که این رویدادها چیزی جز شعاف و نمایشی بیش نیست و خدا می داند که جمهوری اسلامی چه باجهایی به آمریکا داده که این نمایش روی صحنه به وجود بیاد تا که شاید مسئله تهاجم به سفارت سعودی از اذهان عمومی دور بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
موضوع توقیف دو قایق آمریکایی که به گفته سپاه پاسداران از حریم دریای ایران عبور کردند برای بسیاری از شنوندگان ما هم قابل توجه بوده. پیام‌های بسیاری برای روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در همین مورد ثبت و ضبط شده. در طول روز حتما در برنامه‌های مختلف خواهید شنید و پیام‌های خودتون رو و همینطور در صفحه فیسبوک ما هم کاربران بسیاری دیدگاه خودشون رو مطرح کردن. اما باز هم این موضوع در ادامه بهش میپردازیم. واکنش های بسیاری داشته در آمریکا، برای آگاهی از این واکنش ها همراه میشیم با همکارم نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. منتها با توجه به اینکه شرایط مهیا نبود تصویر آقای صدیقی رو نداریم و فقط صدایشون رو میشنویم. آقای صدیقی، جدای از موزه گیری های کاخ سفید و پنتاگون، موزه باقی سیاست مداران در آمریکا و رسانه‌های آمریکایی در این باره چی بوده؟
باید پیش از هر مطلب این آقای ولیزاده به این نکته اشاره بکنم که گزارش گرفتار شدن دو قایق کوچک نیروی دریایی آمریکا با 10 ملوان در خلیج فارس در آستانه آخرین سخنرانی سالانه رئیس جمهوری این کشور خبر خوبی نبود، اگرچه مقام‌های آمریکایی و ایرانی اطمینان دادند که این ملوان‌ها در جزیره فارسی هستن به زودی آزاد خواهند شد. برخی از تحلیلگران هم میگن که رفتار دوستانه مقام‌های ایرانی به ویژه افراد نظامی نشانه‌ای از آب شدن یخ‌ها در روابط دو دولت خواهد بود، ولی نیویورک تایمز در گزارشی تحلیلی گفته که به باور بسیاری از مقام‌های آمریکایی و کشورهای خاورمیانه اقدامات اخیر نیروی دریایی ایران علیه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس ممکنه که با هدف ضربه زدن به حسن روحانی و وزیر خارجه‌اش محمد جواد ظریف باشه. واشنگتن پست هم یادآور شده که در جمهوری اسلامی بیش از یک مرکز قدرت وجود داره. سناتور تام کاتن در گفتگو با CNN
خب مثل اینکه
تصادفی نیست و این اقدام توهین به رئیس جمهوری آمریکا و بالمعال کشور آمریکاست. ولی سناتور دموکرات باربارا باکسر از ایالت کالیفرنیا این حادثه رو بسیار کم اهمیت تلقی کرد و گفت که مسئله به زودی تمام خواهد شد. آقای ولیزاده،
آقای صدیقی، بپردازیم حالا به موضوع سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. برحال سخنرانی دقایقی پیش تموم شد و واکنش جمهوری خواهان که معمولا پس از سخنرانی آقای رئیس جمهوری به طور معمول نوبت اونهاست که انتقادات خودشون رو مطرح کنن، به عنوان جناح رقیب چه واکنشی داشتن؟
بله، رویدادهای قوغابرانگیز خاورمیانه این باور و تأکید رئیس جمهوری آمریکا رو مبنی بر اینکه ایالات متحده امروز قوی‌تر از هر زمان دیگه‌ایه و رهبری جهانی اون توانمند و محکمه پیچیده کرده. سناتور میچ مکانل رئیس جمهوری‌خواه سنای آمریکا میگه که آقای اوباما سخنران بسیار خوشبیانیه و فصیح حرف میزنه که نتیجه دو دور ریاست جمهوریش ولی بی‌ثمر بوده. سناتور مکانل اظهار نظر کرد که آهنگ حرکت اقتصاد کشور همچنان کنده، خانواده های متوسط آمریکایی هر روز ضعیف‌تر میشن و در عرصه سیاست خارجی هم از رئیس جمهوری انتظار میره که برای مقابله با چالش های پیش رو مانند سرکوب داعش یک برنامه واقعی ارائه بده. نکته ای که رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان هم بر اون تاکید کرد. سناتور مکانل همچنین به طرح لوایح تازه‌ای درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه کره شمالی و مقابله با آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران در کمیته روابط خارجی سنا اشاره کرده و گفت که او اونها رو در صحن سنا هم این لوایح رو یعنی به بحث و رأی خواهد گذاشت. در مجلس نمایندگان هم اقدامات مشابهی در راه آقای ولیزاده.
آقای صدیقی، خیلی کوتاه هم بپردازیم به موضع خود دموکرات ها.
بله، واکنش دموکرات ها به طور کلی همونطور که انتظار می رفت پشتیبانی از سخنرانی آقای اوباما بود. سناتور پت موری از ایالت واشنگتن در این زمینه اظهار مطلب کرد. دن کیلدی عضو دموکرات مجلس نمایندگان که امسال در سخنرانی آقای اوباما در کنگره جایگاه خودش رو، جایگاه مهمان رو به سارا حکمتی خواهر امیر حکمتی داده بود، به این وسیله نظر رئیس دولت رو به مسئله زندانیان آمریکایی در ایران جلب کرد.
سپاسگزارم از شما نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن که با ما بودید و در مورد همین موضوع، سخنرانی باراک اوباما و ماجرای توقیف دو قایق نظامی نیروی دریایی آمریکا، تا لحظات دیگه با رسول نفیسی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی با صاحب با رسول نفیسی حتما همراه میشیم و نظرات او رو هم خواهیم شنید. همراه ما بمونید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب با یک مشکل فنی مواجهیم که امیدوارم بتونن همکارانم اون رو حل کنن. ما تا لحظات دیگه ارتباط تلفنی ما، اسکایپی ما با رسول نفیسی برقرار شده تا در مورد سخنرانی سالانه باراک اوباما بپردازیم به صحبت‌های ایشون که 4 محور داشت. آقای نفیسی خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای اوباما با یک سنت شکنی سخنرانی خودش را آغاز کرد، علی‌رغم اینکه معمولاً بایستی در مورد برنامه‌های خودشون در سال آتی صحبت بکنن، در مورد آینده بسیار دورتری صحبت کردن.
بله طبیعتاً چون این آخرین سخنرانی پرزیدنته و ایشون باید که زمینه رو مهیا کنه برای رئیس جمهور بعدی، طبیعتاً یک مقداری معطوف به آینده و اینکه این برنامه‌های من اینقدر موفق بوده و بایستی این برنامه‌ها دنبال بشه. اینو اتفاقاً در آخرین استیت یونیون دور اول انتخابات هم گفت که اشاره بود که به خودش انتخاب بشه دوباره و حالا امیدواره که دوباره دموکرات‌ها انتخاب بشن، که این برنامه‌هایی که به نظر ایشون همه موفق بوده و 14 میلیون شغل جدید ایجاد کرده، باعث امنیت آمریکا شده، اقتصاد آمریکا قوی ترین اقتصاد و ارتش آمریکا قوی ترینه و اینا، البته همه جواب به معاندین و مخالفین از طرف دیگه، به خصوص کاندیداهای ریاست جمهوری که هر کدوم از اونها به ایرادهای جدی به سیاستهای داخلی خارجی ریاست جمهوری میپردازن.
آقای نفیسی، یکی از محورهایی که آقای باراک اوباما بهش اشاره کرد در ارتباط با ایران توی حوزه سیاست خارجی، اشاره کرد آقای اوباما که یکی از پیروزی‌های دولت او در عرصه سیاست خارجی در واقع ممانعت از دسترسی ایران، دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده. ارزیابی شما در مورد این بخش از صحبت‌های آقای باراک اوباما در مورد سیاست خارجیشون و واکنش‌ها چیه؟
اون چی که جالبه این بود که ایشون گفت ما مانع این شدیم که ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه و همچنین از یک جنگ دیگه جلوگیری کردیم و این مسئله اینکه یک جنگ دیگه بسیار محتمل بود، این رو البته بارها ریاست جمهوری تکرار کرده که اگر ایران به برنامه خودش ادامه میداد جنگ ناگزیر بود، حالا یا از طرف ایالات متحده یا از طرف همپیمانان ایالات متحده. بنابراین این مسئله رو بارها تکرار کرده و یک مقدار واقعیت هم در این داستان هست. حالا این که واقعا تا چه موقع این جریان ادامه پیدا کنه و ایران واقعا به قراردادها متعهد بمونه، خب این دیگه حدس هر کسی میتونه باشه، ولی جالبتر این که به البته قابل پیش بینی بود، اینکه اشاره به این که قایق‌های جنگی ایالات متحده از طرف دولت جمهوری اسلامی اینا گرفته شده و 10 ملوان اینها اسیر شدن، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشد و البته طبیعیه چون سخنرانی یک سخنرانی بسیار خوشبینانه بود و بر اساس قدرت آمریکا و بر اساس اینکه تمام این گروه‌های تروریستی باید حساب کار خودشونو بکنن و نمونه‌هایی داد از سرکردگان گروه‌های تروریستی مثل اسامه بن لادن و سرکرده گروهشون در یمن و در جاهای دیگه و گفت ما اینها همه رو نابود کردیم. بنابراین در این سخنرانی خوشبینانه جایی نبود برای اشاره به مسئله دستگیری ملوانان امریکایی. و البته اون چیزی که میخوام خاطر نشان بکنم اینه که درست در قبل از انتخابات ریگان هم یه همچه حرکتی به نوع دیگه ای شد، یعنی با آزاد کردن گروگانهای امریکایی درست در شب انتخابات یا در شب اینچه قسم خوردن پرزیدنت ریگان، در واقع یک نوع همکاری و هماهنگی با جمهوری خواهان رو جمهوری اسلامی نشون داد. دوباره با این حرکتی که الان شد و درست در این موقعیت خاص، ممکنه یه نفر فکر کنه که جمهوری اسلامی بی علاقه هم نیست که یه کمکایی به جمهوری خواهان در ایالات متحده از لحاظ انتخاباتی و از لحاظ تبلیغاتی بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، که در صبحانه با خبر با ما همراه شدم و پرداختیم به سخنرانی سالانه باراک اوباما. اما در مورد سخنرانی آقای اوباما بایستی به چند نکته اشاره کرد. چهار محور داشت سخنرانیشون. محور اقتصادی که ایشون اشاره کردن ایجاد 14.1 میلیون شغل جدید بوده در بخش خصوصی. آقای اوباما گفتن میزان بیکاری رو به پایین ترین سطح در 7 سال گذشته رسوندن. از میزان کسر بودجه در 7 سال گذشته گفتن که 3/4 کاسته شده. به موضوع بهداشت و درمان پرداختن، اصلا صحبتاشون رو با موضوع دارو آغاز کردن و گفتن در 6 سالی که از اجرای قانون خدمات درمانی موسوم به اوباماکر میگذره، حدود 18 میلیون آمریکایی دیگه تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفتن. و در مورد مقابله با تغییرات اقلیمی صحبت کردم و سیاست خارجی. حالا که از صحبت از سیاست خارجی شد، یک بار دیگه با یکی از کارشناسان رادیو فردا همراه میشیم، جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل، که از سیاست آمریکا از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، شما هم سخنرانی آقای باراک اوباما رو دنبال کردید. در مورد سخنرانی آقای باراک اوباما کلیدی ترین موضوعی که شما پیدا کردید و به نظرتون وجه بارز و متمایز گفت سخنرانی ایشون بود نسبت به سالهای گذشته چی بود؟
عمده تمرکز من البته در مورد سیاست خارجی و امنیت بود. ایشون اشاره‌ای داشتن به مسئله تهدید القاعده به داعش و اینکه لحن سیاستگزاران و سیاستمداران آمریکایی نبایستی به نحوی باشه که موجب این بشه که داعش و گروه‌های مشابه داعش مثل القاعده از اون برای ابراز حقانیت و نشان دادن حقانیت خودشون استفاده بکنن و به طور کلی مسئله اسلام رو با استفاده ابزاری از اسلام توسط گروه‌های تروریستی جدا کردن و تکیه زیادی داشتن روی اینکه ایالات متحده کشوری است که مثلا تحمل داره و رواداری داره نسبت به تمام ادیان و ما هیچ گونه تفاوتی بین مسلمانان و غیر مسلمانان در جامعه آمریکا قائل نیستیم و هر گونه حرکت در این جهت موجب به اصطلاح خوشحال شدن گروه‌های تروریستی میشه.
آقای روشندل، آقای اوباما در مورد بازگشت 160 هزار سرباز آمریکایی به خانه گفت، از سرگیری روابط دیپلماتیک با کوبا گفت. شما فکر میکنید علاوه بر موضوع سیاست خارجی ایران، ارتباط سیاست در واقع تمرکز سیاست خارجی ایران ایشون بر ایران و دولت ایشون بر ایران، در حوزه‌های دیگه چقدر آقای اوباما توضیحاتش در مورد سیاست خارجیش برای کسانی که صحبت‌های او رو میشنیدن قانع کننده بود و اونها میپذیرفتن از آقای اوباما؟
خب طبیعتاً به خاطر دو قطبی بودن جامعه، بخش عمده ای از به اصطلاح جمهوری خواهان توضیحات آقای اوباما رو در مورد سیاست خارجی قبول نخواهند کرد. ولی واقعیتش این استش که تکیه ای که ایشون مثلا در مورد کوبا میکنه موجه است که 50 سال نبودن رابطه موفق نبوده، در حالی که برقراری رابطه حالا میتونه موفق باشه. به طور کلی به خاطر دو قطبی بودن جامعه آمریکا، برخی از اظهارات آقای اوباما بسیار خوشبینانه تلقی میشه، ولی نباید فراموش بکنیم که ایشون در واقع داشتن سیاست گذاری میکردن برای دور بعدی انتخابات و کسانی که حالا کسی که در دور بعدی انتخاب میشه توسط مردم و ریاست جمهوری ایالات متحده رو بر عهده میگیره. و در این رابطه یک نکته دیگری که من میخوام تکیه بکنم این استش که ضمن اینکه ایشون مخالف جنگ عراق و افغانستان بودن و نیروهای زیادی رو فراخوندن، تأکیدی که ایشون بر بستن زندان گوانتانامو بی کردن مجدداً در این سخنرانی مشاهده میشه و خیلی از موارد دیگه. شما در طول این 7 سال اگرچه در عمل بعضیاش موفق نبوده، حتی در این سال آخر برخلاف سایر ریاست جمهوری ها آقای اوباما روی اونها تأکید میکنه و میگه که میدونم که مشکله، ولی از فردا کار من این است که راه بیفتم دنبال اجرای این نکته به نکته این برنامه و تا جایی که میتونم اون رو پیاده کنم.
آقای روشندل، خیلی کوتاه به موضوع دو قایق نیروی دریایی آمریکا هم بپردازیم، همزمان شد به نوعی با سخنرانی سالانه باراک اوباما، اگرچه ایشون اشاره‌ای نکرد و هیچ صحبتی در این مورد نداشت. ارزیابی شما از اتفاقی که افتاده و تأثیری که میتونه در روابط دو کشور داشته باشه، تأثیر احتمالی و آتی اون، و به طور کلی آنچه که در خلیج فارس روی داده چی هست؟
در مجموع من هیچ اشکالی نمیبینم که در یک سخنرانی که از روزهای پیش روش کار شده این نکته ذکر نشده باشه، به خصوص این که دقایق قبل از اون کاخ سفید بیانیه صادر کرد و ابراز خوشبینی کرد که با مقامات ایرانی تماس داره و این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. از طرف گذشته، یک از طرف دیگر، در واقع این واقع خیلی مهمی نیست مگر این که بخوایم بگیم که در ایران یک جناح بسیار قدرتمندی میخواد بره به دنبال این که اعلان جنگ بکنه به ایالات متحده. و من چنین شرایطی رو، در شرایطی که قلب راکتور عراق در حال برداشته شدن است و تمام مواد قابل استفاده در بمب اتم از ایران خارج شده و فروخته شده و حتی قرار بخشی از اون به آمریکا هم فروخته بشه، نمیبینم یک همچین شرایطی رو. تجاوز در حد 1 کیلومتر 2 کیلومتر، اون هم در شرایطی که حتی شبهی این وجود داره که گویا اون قایق ها یا یکی از اون قایق ها دچار نقص فنی شده، یک امر خیلی طبیعی است. و من فکر میکنم در سطح بالای نیروی دریایی، اهم از این که سپاه در رأسش باشه یا افسران با تجربه ارتش در رأسش باشه، این قضیه بایستی خیلی حرفه‌ای تر باش برخورد بشه. و من شکی ندارم که ممکنه در حاشیه اون امتیازدهی های صورت بگیره، ولی خیلی سریع قضیه خاتمه پیدا خواهد کرد.
ممنونم از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل از سیاتل آمریکا با ما، و ساعت 7:30 بامداد رو در ایران پشت سر گذاشتیم. طبق سنت صبحانه با خبر میریم و میشنویم از آخرین و تازه ترین خبرها. یک بار دیگه با حسن جعفری همراه میشیم.
با سلام دوباره. ایران عصر دیروز دو قایق نیروی دریایی آمریکا را در خلیج فارس توقیف و 10 سرنشین نظامی آن را بازداشت کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد که این دو قایق آمریکایی توسط سپاه پاسداران و در نزدیکی جزیره فارسی توقیف شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز تایید کرد که 10 خدمه این دو قایق در اختیار ایران هستند. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون گفت که این قایق‌ها بین کویت و بحرین در حرکت بودند که ظاهراً در پی بروز مشکلی فنی مسیر خود را گم کردند. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده تماس‌های بین مقام‌های دو کشور صورت گرفته و مقام‌های ایرانی اطمینان دادند که افراد بازداشت شده در سلامت هستند و به‌زودی آزاد خواهند شد. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای که ساعتی بعد صادر کرد گفته است این دو شناور رزمی آمریکایی که مجهز به مسلسل و حامل 9 مرد و 1 زن بودند، وارد آب‌های سرزمینی ایران در حوالی جزیره فارسی شدند و نیروهای سپاه آنها را بازداشت و به این جزیره منتقل کرد. در بیانیه نیروی دریایی سپاه زمان بازداشت این نظامیان ساعت 4:30 عصر سه‌شنبه ذکر شده است. همچنین بنابر این بیانیه هنگام توقیف این شناورها ناوگروه آمریکایی ترومن و ناوگروه فرانسوی شارل دوگل نیز در نزدیک محل و در آب‌های بین‌المللی حضور داشتند. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه بدون اشاره به زمان آزادی این 10 نظامی آمریکایی تنها گفته است که آنان در سلامت کامل در محل مناسبی مستقر شدند. شماری از رسانه‌های بین‌المللی ابتدا احتمال دادند که در پی تماس مقام‌های دو کشور این ملوانان در طول شب آزاد می‌شوند، اما سپس از احتمال آزادی آنها در روز چهارشنبه سخن گفتند. خبر دیگر در مورد سخنرانی سالانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای هفتمین و آخرین بار در دوران ریاست جمهوری خود نطق سالانه‌اش معروف به سخنرانی وضعیت کشور را ایراد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ابتدای سخنرانش گفت که در آخرین سخنرانی خود در کنگره نمی‌خواهد فقط در مورد یک سال پیش رو حرف بزند، بلکه قصد دارد درباره آینده صحبت کند و به موضوعات مهم آمریکا برای 5 سال و 10 سال بعد بپردازد. رؤسای جمهوری آمریکا به طور سنتی نطقی سالانه در جلسه مشترک اعضای دو مجلس کنگره برگزار می کنند که معمولاً در آن به عمدترین برنامه های کاری خود برای یک سال آینده می پردازند. آقای اوباما در نطق خود ابتدا خلاصه ای از عملکرد دولت هایش در 7 سال گذشته را ارائه کرد و در بخش اقتصادی از جمله به ایجاد 14 میلیون شغل جدید در بخش خصوصی اشاره کرد و گفت میزان بیکاری در آمریکا به پایین ترین سطح در 7 سال گذشته رسیده است. آقای اوباما در بخش سیاست خارجی نیز به دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران اشاره کرد و گفت همکنون که با شما سخن میگویم ایران تأسیسات حساس هسته‌ای خود را برچیده است. رضا
حسن جعفری بود و خلاصه از آنچه که در مورد سخنرانی باراک اوباما و توقیف دو قایق آمریکایی در آب‌های خلیج فارس روی داده شنیدیم در خلاصه خبرها. اما در ایران با توجه به اینکه روزنامه‌ها در ساعاتی منتشر شدند و صفحات روزنامه در ساعاتی به چاپخونه‌ها رفتند که از رویداد در واقع توقیف دو قایق نظامی آمریکایی در واقع عقب موندم و همخوانی زمانی نداشت، در روزنامه‌ها خبر چندانی منتشر نشد، اما روزنامه‌ها خبرهای دیگری هم دارند. نگاهی می‌کنیم به روزنامه ایران و باز هم صبحانه با خبر رو ادامه خواهیم داد. روزنامه‌های امروز خبرهای زیادی دارند. البته خبر ورود دو قایق نیروی دریایی آمریکا به حریم آب‌های ایران و بازداشت 10 ملوان این دو قایق در روزنامه بازتاب پیدا نکرد، به خاطر اینکه ساعتی بود که در واقع این خبر اعلام شد و در اون ساعت روزنامه‌ها صفحات خودشون رو راهی چاپخونه کرده بودند. اما به باقی خبرها میپردازیم با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته و صفحه‌ای که روزنامه شرق و بعد هم ایران و رسالت و ابتکار برای ما به گوش رسید.
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش از قول آقای مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز و البته معاون حقوقی پارلمانی آقای حسن روحانی سخنان اسماعیل احمدی مقدم رو به شدت تکذیب کرده، اظهاراتی که اخیرا فرمانده سابق نیروی انتظامی درباره حوادث سال 88 بیان کرده بود. عکسی که این روزنامه مربوط به اکبر هاشمی رفسنجانی و اتهاماتی که این روزها به ایشون زده میشه، از جمله گرفتن وام بیش از 5 میلیارد تومانی که روزنامه شرق که پرده این ماجرا رو منعکس کرده و نوشته که این وام توسط فردی به نام محمد مهدی امامی گرفته شده که هیچ ربطی به هاشمی رفسنجانی ندارد. سرمقاله روزنامه شرق هم هست به رقیب به هر قیمتی است از آقای محمد تقی فاضل میبودی. اما روزنامه ایران در تیتر یک خودش گزارش داده که با اجرایی شدن برجام 30 میلیارد دلار دارایی ایران آزاد خواهد شد. عکس یکی این روزنامه مربوط است به حمله تروریستی به گردشگران در قلب اقتصادی ترکیه که روز گذشته انجام شد. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره الکلی هایی که الکل رو ترک کردن و گزارش میدانی و خواندنی هست. روزنامه رسالت نزدیک به اصولگرایان در تیتر یک خودش هزارات مهداد بسپاش نماینده اصولگرای مجلس رو منتشر کرده علیه وزیر نفت و نوشته که آقای بیژن نامدار زنگنه به جای فحاش خواندن منتقدان پاسخ خوب باشد. عکسی که روزنامه رسالت هم مربوط به انفجار در استانبول هست. روزنامه ابتکار هم در تیتر یک خودش نوشته که احتمالاً انتخابات الکترونیکی برگزار نخواهد شد. محمد باقر نوبخت هم به نوشته این روزنامه گفته که حتما از عاملان حمله به سفارت عربستان شکایت می‌کنیم.
شهرام، همونطوری که توی روزنامه شرق اشاره کردی در تیتر یکش از واکنش به اظهارات فرمانده سابق نیروی انتظامی گفته شده، روزنامه‌های آفتاب یزد و شرق واکنش‌ها رو بازتاب دادن. مهمترین نکاتی که مطرح شده چیه؟
روزنامه آفتاب یزد نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم سخنانش و مصاحبه‌ای که انجام داده هدفدار بوده و در این مصاحبه سعی کرده در لابلای حرفای خودش تاکید کنه که آقای هاشمی رفسنجانی هوش خودش رو از دست داده یا دچار آسیب‌هایی شده، که این روزنامه به شدت این موضوع رو تکذیب کرده و گفته که اینها شاید به نوعی مقدمه‌ای باشه برای اینکه رد صلاحیت بشه آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان. اما روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی که منتشر کرده قول آقای مجید انصاری که عضو مجمع روحانیون مبارز هست نوشته که اظهارات آقای اسماعیل احمدی مقدم کذب، پس آقای احمدی مقدم گفته بود که مجید انصاری در سال 88 بیانیه‌های مجمع روحانیون مبارز رو می‌نوشته که آقای انصاری گفته به هیچ وجه این سخنان فرمانده نیروی سابق نیروی انتظامی صحت نداره و با اهداف باندی و جناحی بیان شده.
خب بریم سراغ روزنامه اعتماد. از وعده سخنگوی دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده خبر داده. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میزان افزایش حقوق‌ها رو چقدر اعلام کرده و یا اشاره‌ای داشته بشه یا نه؟
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای محمد باقر نوبخت در حالی که به این روزها قیمت نفت در هر روز رو به کاهش هست، روز گذشته امید تازه‌ای داده به کارکنان دولت و کارکنان بخش‌های دیگر. تأکید کرده ایشون که 11% برای همه کارمندان دولت افزایش حقوق انجام خواهد شد، اما ایشون گفته که سال 95 سالی است که کارکنان دولت با حقوق زیر 1,500,000 تومان خداحافظی خواهند کرد، یعنی دولت بیش از این مبلغ به کارکنان خودش پرداخت خواهد کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران دیروز سه‌شنبه در حاشیه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت اخبار مثبتی در پیش است که اثرات خود را خواهد داشت و بعد از اجرای برجام با توجه به آزاد شدن منابع ارزی و ایجاد ارتباطات برای نظام بانکی شرایط و وضعیت مناسب ایجاد خواهد شد. احمد علوی اقتصاددان مقیم سعودی از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای علوی، ارزیابی شما در مورد این گفته‌های رئیس بانک مرکزی چیه؟
رفع تحریم‌ها که به معنای پیوستن نظام بانکی ایران به شبکه جهانی، آزاد شدن منابع ارزی و گسترش بازرگانی خارجی و افزایش صادرات نفت، البته دارای اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد بود و آثار این گشایش به تدریج البته نمودار خواهد شد. اما همزمان نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران حتی پیش از این تحریم ها هم دارای تنگناهای ساختاری و بلند مدت و فساد و ناکارآمدی مدیریتی و همچنین ناکارآمدی سیاست گذاری و ریسک بالای سیاسی و اقتصادی بود. بنابراین هر چند باید رفع تحریم ها رو به فال نیک گرفت، اما نباید تنگناهای درونی اقتصادی ایران و سایر مشکلات اون رو فراموش کرد. بخش عمده مشکلات ایران از همین تنگناها تشکیل شده.
آقای علوی، رئیس کل بانک مرکزی توی بخشی از صحبتاش میگه پس از اجرایی شدن برجام پولهای بلوکه شده که حدود 30 میلیارد دلار آزاد میشه و با آزاد شدن این دلارها بانک مرکزی میتونه از اون استفاده کنه. آیا این مقدار منابع ارزی برای حل مشکلات اقتصاد ایران کافیه؟
به گمان من اقتصاد ایران برای دستیابی به رشدی قابل قبول که زمینه ساز کاهش بیکاری باشه میباید سالانه چیزی بیش از 100 میلیارد دلار رو به دست بیاره. بنابراین این میزان منابع ارزی برای رشد مناسب شرایط ایران در واقع نمیتونه اون شرایط لازم رو برای عبور از مشکلات حل به اصطلاح فراهم بکنه. به همین دلیل هم است که دولت به سرمایه گذاری خارجی و افزایش درآمدهای نفتی چشم دوخته، اما جذب سرمایه خارجی چندان ساده نیست و مستلزم وجود پیش زمینه های سیاسی اقتصادی و وضعیت مناسب در عرصه سیاست خارجی. تازه به فرض فراهم بودن این شرایط زمان طولانی لازمه که کوشش های دولت برای جذب سرمایه خارجی به بار بشینه و این سرمایه گذاری ها اثرات خودش رو نشون بده.
به تنگناهای اقتصادی بلند مدت اشاره کردین، این تنگناها کدوم ها هستن به نظرتون؟
به طور خلاصه و کلی اقتصاد ایران برونزا و درونگراست که توانایی ایجاد ارزش افزوده بر اساس نوآوری و فناوری پیشرفته رو نداره. خام فروشی اساس تشکیل سرمایه در ایرانه و چنین ساختاری البته نسبت به تحولات بین المللی بخصوص در شرایط فعلی که بازار نفت در رکود هست بسیار آسیب پذیره. اقتصادی با این ویژگی نمیتونه فرصتهای زیادی رو ایجاد بکنه و در بهترین وضعیت میتونه تعادل لرزانی رو برای گذران روز شرایط روزمره ایجاد بکنه. بنابراین کسب منابع مالی و ارزی هرچند مهمه، اما نمیتونه همه مشکلات اقتصاد ایران رو حل بکنه و رشد پایدار و درون‌زا برای اقتصاد ایران رو فراهم بکنه. اقتصاد ایران برای ایجاد تعادل بلند مدت نیازمند اصلاحات ساختاری بسیاری هست.
ممنونم از شما احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما ای ولی زاده.
امروز دو نمایش و چند نمایشگاه رو معرفی میکنیم در بخش فرهنگ و هنر. اهالی جدی سینما و تئاتر و ادبیات با نام و آثار وودی آلن کارگردان نمایشنامه و فیلمنامه نویس سینما آشنا هستند. حالا نمایشنامه این آب آشامیدنی نیست اثر وودی آلن در تالار حافظ به صحنه رفته. درباره این نمایش کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی برای ما بیشتر میگه. آقای سرکویی،
خب همونطور که گفتین وودی آلن رو همه میشناسن و این نمایش رو هم داوود بنی اردلان کارگردانی کرده، نگار شاطریان این نمایش ترجمه کرده، در تالار حافظ به صحنه رفته. این نمایش نامه در واقع اولین اثری است که وودی آلن برای تئاتر برادوی نوشت و خیلی با موفقیت روبرو شد. نمایشی است پر از شوخی که پی در پی، یعنی این شوخی ها تکرار میشه. در 1966 این به صحنه رفت. نمایشنامه در سفارتخانه آمریکا در یک کشور اردوگاه شرق سابق رخ میده، یعنی زمانی که به اصطلاح حکومت‌های سوسیالیستی طرفدار شوروی در اونجا حاکم بودن. سفیر آمریکا به سفر میره، پسرش که یک آدم دست پا چلفتی هستش سفارت رو در دست میگیره. بعد در همین موقع خانواده آمریکایی به سفارت پناهنده میشن، برای اینکه اینا رفتن از یه جایی عکس گرفتن بدون اینکه اطلاع داشته باشن، اما پلیس فکر میکنه اونها جاسوسن و به هر حال یک دختر اینا دارن با این پسر رابطه برقرار میکنه و همه این ماجراها دست به دست هم میده. نمایش پر از شوخی های کلامی هستش، پر از دیالوگ هایی که برای آمریکایی‌ها معنا میده و خنده‌دار هست، اما برای مخاطب ایرانی بسیار از اونها بی‌معناست و به همین دلیل هم کارگردان خیلی نمایش رو کوتاه کرد.
خب بریم سراغ نمایش بعدی، نمایش گیسوانی برای پرواز که در تالار هنر اجرا میشه. چه داستانی داره این تئاتر؟
این نمایش رو مشتبه مهدی نوشته و روشنک کریمی کارگردانی میکنه. در تالار هنر به صحنه رفته همونطور که گفتین، بعد جایزه بازیگری زن، جایزه بازیگری مرد و موسیقی رو در سومین دوره جشنواره تئاتر شهر دریافت کرد. نمایشی است که هم اجرای زنده است، یعنی هنرپیشه به صحنه میره، هم در این حال انیمیشن و همچنین تئاتر سایه و نمایش عروسکی هست، یعنی تلفیقی از همه اینا هست. سه تا شاهزاده جوان هستن که مثلا پدر مادرشون به شرط میکنه که باید موهاشون رو بلند نگه دارن و بعد در یک فرصت در 20 سالگی صاحب بلندترین مو به عنوان ملکه کشور انتخاب خواهد شد.
خب بریم سراغ نمایشگاه ها. قبل از هر چیز نمایشگاه نقاشی که در فرهنگسرای شفق هست و یک نمایشگاه عکس هم با عنوان بعد از مادر بزرگ. چه آثاری در این دو نمایشگاه ارائه شدن؟
در نمایشگاه نخست 15 تابلو نقاشی میکس مدیا اثر رضوان محمدی هستش که سوژه همه اونا اسب هست. تلفیقی هست از جلوه های نگارگری با فرم های مدرن نقاشی آبستری یا فیگوراتیو و نقاش کوشیده است که اسب رو که در بخشی از فرهنگ به عنوان سالک راه طریقت در عرفانگاهی گاهی از او یاد می شده، حالا این رو به اصطلاح در کنتراست های از نور و تاریکی وجود انسان رو دیده و می خواد که بگه که این کنتراست ها رو در بیان اسب بیان بکنه. نمایشگاه دوم بعد از مادر بزرگ عکس های مهداد افسری هستش. نوع عکس هست در گالری محسن، عکاس در سفر بوده، در خارج از کشور بوده، مادر بزرگش میمیره، برمیگرده و این مرگ رو به اصطلاح در فقدان این مرگ از گلهای مادر بزرگش عکس میگیره.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم.
صبحانه با خبر رو با خبرهای ورزشی ادامه میدیم و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. در آغاز رقابت‌های مقدماتی المپیک، تیم ملی فوتبال امید ایران تونست با 2 گل سوریه رو شکست بده، دقیقاً تکرار نتیجه بازی فینال در مسابقات غرب آسیا بود. جالبه که اونجا هم ایران هر 2 گلش رو در نیمه دوم زد و باز در همون مسابقه امیر ارسلان مطهری یک گل زد که این بار هم تونست گلزنی کنه. گل دوم ایران رو دیروز میلاد محمدی به ثمر رسوند. در دیگر بازی این گروه قطر تونست با وجود که نیمه اول به چین باخت، سه بار در نیمه دوم دروازه حریف خودش رو باز کنه. به نظر میرسه که رقابت برای صعود به مرحله بعد در این گروه بین ایران و قطر باشه. با این پیش‌فرض که ایران و قطر صعود کنن، تیم اول این گروه با تیم دوم گروه ب مسابقه میده و تیم دوم هم با تیم اول گروه ب، یعنی ایران و قطر رو فرض کنیم صعود میکنن به مرحله بعد، از اون طرف به احتمال زیاد عربستان و ژاپن میان بالا که مرحله یک چهارم نهایی بازی فوق العاده حساسیه، چون تیمی که میخواد برسه به المپیک حتما باید از یک چهارم به سلامت عبور کنه. دادستان ساری اعلام کرده که در دوران آقای احمدی نژاد 21 هکتار از اراضی ساحلی استان مازندران به یک ورزشکار اهدا شده به رایگان. او گفته که این اراضی غیر قابل واگذاری بوده و از بهترین نقاط ساحلی مازندران بوده. این صحبت ها را اسدالله جعفری دادستان ساری مطرح کرده و البته هیچ اسمی نبرده که ورزشکار کی بوده و چگونه این واگذاری صورت گرفته، کدوم یکی از اداره ها همکاری کردن، اصلا از فرایند واگذاری صحبتی نکرده. و جالبه که در اظهارات خودش گفته که ما مخالفتی با واگذاری و اهدای مدرک تحصیلی به ورزشکاران نداریم، ولی دیگه بهشون زمین به این شکل نباید اهدا بشه. که خب اینم جالبه چگونه کسی که خودش مجری قانونه و مقام عالی اداری هم داره در سیستم قضایی کشور، مخالفتی با اهدای مدرک تحصیلی به کسی که درس نخونده ولی تو ورزش موفق بوده نداره. خبر بعدی درباره مشکلات فدراسیون تیراندازی که به گفته رئیس این فدراسیون فشنگاشون در گمرک گیر کرده، مهماتی که وارد کردن رو نمیتونن ترخیص کنن و اینکه 12.5 میلیارد تومان بدهی دارن. این رقم بدهی شاید برای فدراسیون فوتبال، کشتی یا والیبال رقم عادی باشه، ولی جالبه که فدراسیونی مثل تیراندازی این میزان بدهی رو بالا آورده و سفر خارجیشون به هندوستان به دلیل کمبود بودجه در آستانه لغوه. حالا پرسش اینه که چگونه یک فدراسیونی که رئیس فدراسیونش نماینده مجلس شورای اسلامی این همه مشکل داره. خب با این مشکلات هر کسی میتونست رئیس فدراسیون باشه و این مشکلات هم در فدراسیون به وجود بیاد. جالبه که آقای هاشمی ریاستش بر این فدراسیون غیرقانونیه، بنابر قوانین بازنشستگان دولتی، کارمندان دولت، دو شغلا نمیتونن رئیس فدراسیون باشن، که این قانون در خصوص آقای هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی اعمال نشد. خبر بعدی درباره کنارگیری تیم فوتسال بندرعباس، تیم فوتسال بانوان بندرعباس از رقابت‌های لیگ به خاطر مشکلات مالی. خانم کلثوم دارا سرمربی این تیم گفته که وقتی تیم تشکیل شد خیلی به ما قول دادن، ولی هیچ کس از مسئولین استان هرمزگان به قول‌های خودشون عمل نکردن. خانم دارا گفته که من حتی منزل شخصی خودم رو به عنوان خوابگاه تیم در نظر گرفتم، هر کاری کردم تیم سرپا بمونه، اما چون هیچ کمکی به ما نشد مجبوریم از ادامه رقابت‌های لیگ کناره‌گیری کنیم. و جالبه که فدراسیون فوتبال هیچ واکنشی به این موضوع نشون نداده، در شرایطی که هزینه‌های این تیم خیلی بالا نیست که بتونن به مسابقاتشون ادامه بدن، اما فدراسیون مثل مسئولین استان هرمزگان در این خصوص کمکی نکردن. خبر آخر درباره ماجرای رأی کارلوس کیروش به لیونل مسی که برخی رسانه‌ها گفته بودن او به خاطر اختلافاتش با کریستیانو رونالدو به مسی رأی داده، اما سایت ورزش سه به نقل از فدراسیون فوتبال نوشته که کیروش هم پارسال هم امسال خودش رأی نداد، بلکه برایند آراء کلیه سرمربیان لیگ برتر فوتبال ایران رو اعلام کرده به فیفا و مجموع آراء پارسال رونالدو بود که او رونالدو رو اعلام کرد، امسال مسی بود که مسی رو اعلام کرد. روزی سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستمپور در پایان صبحانه با خبر. همراه میشیم با بردیا افشین تا از خبرهای موسیقی بشنویم.
در ماه آغازین سال جدید میلادی سال 2016 به سر میبریم و فرصتی خوب برای من که مروری کنم بر موفق ترین آثار موسیقی جهان در سال گذشته. امروز در این برنامه نگاهی میکنم به پرفروش ترین تک آهنگ ها در سال 2015 در بازار موسیقی ایالات متحده آمریکا، بزرگترین بازار موسیقی جهان، هم از نظر حجم سرمایه در گردش و هم از نظر مقدار فروش آثار ضبط شده. بازار آمریکا جایی است که موفقیت در اون آرزوی هر هنرمندی بوده و خواهد بود. شوگر یا شکر آهنگی است از گروه مارون 5. این اثر با فروش 3 میلیون و 343 هزار نسخه پنجمین اثر پرفروش سال 2015 در ایالات متحده آمریکا بوده و این تک آهنگی است از پنجمین آلبوم گروه پاپ راک آمریکایی مارون 5 که درست یک سال پیش این تک آهنگ در همین روز منتشر شده بود. این اثر نامزده دریافت جایزه بهترین اجرای گروهی موسیقی پاپ در مراسم امسال گرمی است. آهنگیست به اسم هلو یا سلام. آهنگیست از سومین آلبوم ادل، هنرمند مطرح و جوان انگلیسی، از آلبومی به اسم 25 که اولین مجموعه استودیویی ادل پس از 4 سال محسوب میشه. این آهنگ از همون ابتدای انتشار با اقبال گسترده‌ای در سراسر جهان روبرو بود و رکوردهای فروش بسیاری را به جا گذاشت. همینطور رکوردهای مختلفی رو در پخش‌های صوتی در فضاهای اینترنتی. آهنگ هلو از ادل در هفته اول انتشارش در نزدیک به 30 کشور جهان در صدر جدول پرفروش‌ترین تک آهنگ‌های هفته قرار گرفت. موفقیت تجاری این اثر همچنان هم ادامه داره. شاید اگر قدری زودتر از 2 ماه مانده به آخر سال منتشر می‌شد، میتونست در آمریکا تبدیل شه به پرفروش‌ترین تک آهنگ سال. با این حال این اثر با نرخ فروش 3 میلیون و 712 هزار نسخه 4مین اثر پرفروش سال در این کشوره.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون. تا فردا که همکارانم با یک صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید.